توحید بذاریم، اونم 60 درس، درس اول کی حال داره تو اون کلاس ها بیاد؟ همه فراری هستن. اما میتونیم این کار رو بکنیم. آیه ها از بهترین راه های خداشناسی و کعین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. بعضی از نشانه ها رو من اینجا نوشتم. یه موضوع دیگه، نعمت‌ها. خداوند به حضرت موسی پیغام داد که ای موسی مردم را عاشق من کن. این راجع به چند پیغمبر این حدیث آمده. موسی عرض کرد پروردگارا چگونه؟ پیام آمد نعمت‌هایم را بشمار، بندگانم عاشق می‌شوند. نعمت شماری طرح پیشنهادی خود خداست. یه وقتی بنده در خدمت آقای قرائتی کل قرآن رو خوندیم، ببینیم اسم چند تا نعمت اومده تو قرآن، دیدیم حدود 1100 تا هست. 1100. یکی از مساجد شرق تهران چند سال قبل تابستان یه مسابقه ای را اجرا کرد که 200,000 نفر را به خود جذب کرد. مسابقه این بود به کسانی که 5,000 نعمت را به شمارند جایزه می دهیم. جایزش هم ماشین رنو بود. حالا اون ماشین ها از کجا آورده بود اون مسجد نمی دانیم. از اون رنوهای چی بود قدیما؟ کوچولو. نمیدونم 2,000,000 مثلا اون وقتا بوده. من عصرها که از اداره می آمدم خانه، پشت در خانم 20 نفر جوان بودن. آقا سید سلام، خدا آقا مصطفی رو به تو ببخشه، خدا امواتو رحمت کنه، من 700 تا نعمت نوشتم، جون مادرتی 100 تام شما بگو یه قدم بریم جلو. من عجب کاری کرده این مسجد. این ذهن این جوان که همش دنبال سکس و دنبال نمیدونم چی و چی حرف، این درگیر کرده با خدا به بهانه یه مسابقه. به این پسره میگم خب دفترتو بده ببینم چی نوشتی. صفحه اول نوشته نعمت پدر، مادر، خواهر، برادر، عمه، خاله، دایی. خیلی خوبه. صفحه بعد زمین، آسمان، مشرق، مغرب، باد، باران، صحرا. یعنی خود همین درگیر شدن ذهن که خدا چقدر چیزی به ما داده. صفحه بعد چشم، گوش، دست، پا، قلب، کبد. چی 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 صفحه بعد من بیم خب ورود آقا مناش چند تا چیز میخواستیم بدیم؟ 20 تا. چند تا گفتیم؟ 7 تا. خب بقیهش هم به عهده شما. ما از همین نمونه ها دو تا از اون چیزا هم که نگفتیم که خیلی مهمه، همون امرها و نهیها هست. یعنی بتونیم اون 1400 تا رو یا اون 400 تا رو یا مجموع 1800 امر و نهی رو به مرور تو مسجد شما حتی نصب بشه. 240 تا از امر و نهی های خدا در آیه هایی است که با یا ایها الذین آمنو شروع می شود. خود همون آیه ها میتونه تو ماه رمضان امسال موضوع مسابقه بشه. یه مقدار کمتر 40 تا از اون آیه ها تقریبا 145 تا امر و نهی خدا رو داره. خدایا شیرینی قرآن را به ما بچشان، ما را از اقامه کنندگان نماز، اقامه کنندگان دین، اقامه کنندگان کتاب قرار بده. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی حفظ بفرما. به روان پاک شهیدان، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات برسد.
من یه یادآوری داشته باشم. مباحثی که قبلا اشاره کردیم خدمت بزرگواران، مباحثیه که حاصل تلاش اساتید معظم مرکز تخصص تبلیغ و در حوزه علمی قم تو گروه علمی روش سخنرانی که حدوداً نزدیک 11 سال تو این زمینه زحمت کشیدن، ما چکیده این مطالب و مطالب کاربردی خدمت شما ارائه میدیم که انشالله بیشتر مورد استفادهتون واقع بشه. جلسه اول مباحث ایجاد انگیزه رو مطرح کردیم که ما دقایق اولیه صحبتامون کلمات آغازیم اونجوری باشه که مخاطب رو همون ابتدا درگیر بکنه. حالا چه میخواد سخنرانی 5 دقیقه‌ای باشه، 7 دقیقه‌ای باشه یا 40 دقیقه‌ای، 1 ساعته باشه. مباحث ایجاد انگیزه رو مطرح کردیم. البته دو تاشو فقط بیشتر پرداختیم، یکی بحث داستانی و یکی بحث خدمت شما عرض کنم سوالی که بحث کارگاهش هم جلسه پیش برگزار کردیم. یه سری دوستان اومدن تو کارگاه مهارتی داستان اجرا کردن. امروز هم انشاءالله یه قسمت کارگاه اختصاص میدم ادامه اجرای داستان و قسمت بعدی کارگاه بحث مسئله‌یابی که جلسه پیش توضیح دادیم خدمت بزرگواره. مباحث دیگه ایجاد انگیزه مثل تعریف از مطلب، موضوع، منبع، مأخذ، شخصیت، بیان ذات مطلب، اینا میمونه اگه دوره‌های تکمیلی بعدن بود که بخواد انشاءالله دوستان بیاند و دقیق‌تر توضیح داده بشه، وارد کار تمرین و اجرا بشن انشاءالله. و بحث مسئله‌یابی رو مطرح کردیم که خیلی اجمالش رو گفتیم. دوستان یه مسئله‌یابی امروز آماده داشته باشن که تو گروه مهارتی که میرن ساعت بعد اونجا با کمک استاد راهنماشون مسئله‌یابی داشته باشن پیرامون موضوعاتی که میخوان برای مساجدشون انشاءالله. امروز هم بحثی که داریم بحث سلام بیان خطبه و مباحث تحریک احساس که یکی از جذابترین مباحث روش سخنرانی و کاربردیترین مباحث روش سخنرانی هست که انصافاً از اول تا آخر منبر کارایی داره و اون کسایی که مسلطن مهارت دارن تو این زمینه منبرشون خیلی جذاب و گیرا و تاثیرگذاره. اونایی که تسلط ندارن، مهارت ندارن تو این زمینه، حتی محتواشون هم بسیار قوی باشه ولی تاثیرگذار جذابیت چی میشه؟ کمتر میشه. ان شاء الله وارد میشیم توضیحات کامل اینا خدمتتون. یه سوالی من داشته باشم خدمت بزرگواران، خطبه که خونده میشه تو منبر علت اصلی، هدف اصلی خطبه خواندن چیه؟ اونایی که کارگاه بودیم خدمتشون جلسه پیش، نه اون دوستانی که کارگاه دیگه بودن، میرم کسی میدونه بگه هدف اصلی از خواندن خطبه چیه؟ ما برای چی خطبه میخونیم؟ تعصیب اهل بیت دیگه. بله، آماده سازی. ببینید ما اهداف جنبی داریم، اینا که شما فرمودید اهداف جنبی میتونن باشن، ولی اون هدف اصلی که ما از بحث خواندن خطبه داریم، هدف واقعی، هدف اصلی، ببینم کی میتونه اشاره. اون وقتی میشه که خطبه خاص خونده بشه. بله، شما وقتی خطبه عام میخونی که اینچنین نیست. حالا دیگه تبرک و تیمون دیگه چی؟ من این مطلب میخوام بگم که ما وقتی که خطبه میخونیم هدف اصلی اینه. این ببخشید صداشو قطع کنیم که شما صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. هدف اصلی از خواندن خطبه این هست که ببخشید من اینو تنظیم کنم که دیگه مشکل نداشته باشیم. همونجا که میزنم قطع نمیشه. قطع نشد. موس نداره. آجا زحمت شما کشید. شما یه صلواتی که معلومات بفرمایید. خب عرض میکنم خدمت دوستان بزرگوار که بحث خواندن خطبه علت هستی که ما میخواییم خطبه بخونیم اینه ما یه ارتباطی با خداوند متعال داریم میگیریم که من کسی نیستم خدایا هر چه هست توی مؤثر توی که تأثیر رو تو کلام من قرار میدی تو زبان من قرار میدی زبان من وسیله است که من معارف نورانی تو رو میخوام انتقال بدم به مخاطب یعنی یک لحظه من از مخاطب ارتباطمو قطع میکنم و ارتباط ایجاد میکنم به خداوند متعال اگه اینجوری باشه خواندن خطبه ما هدف اصلی این باشه یعنی واگذار میکنم تفویض میکنم همه چیزو به خدا یک لحظه یعنی مخاطب رو نمیبینم خدا رو میبینم واقعا نیت اصلیم خداست هدفم خداست از خودم دارم کمک میگیرم اگه این باشه هم حس گیری که بعد حس متناسبی برای خواندن خطبه باشه و هم اون تأثیرات جانبی که شما بزرگواران می‌فرمودید همه پشت سرش به دنبالش هست این که مثلا مخاطب من تمرکز پیدا بکنه مخاطب من ساکت بشه آماده سازی صورت بگیره مخاطب توجهش به من بیشتر بشه همه اینها بعدش میاد اول نکته اول و مهمی که هست اینه من کاری بکنم که کلن خودم واگذار بکنم به خدا خدای من کسی نیستم و خدا هرچی هست توی یا شما خاطرات زیاد تو این زمینه شنیدید از بزرگان ما که رفته بالای منبر حتی بسم الله الرحمن الرحیم یادش رفته بخواد بسم الله الرحمن الرحیم بگه و نتونسته منبر ایراد منبر داشته باشه نتونسته به صلاح ایراد سخن داشته باشه اومده پایین لذا اینجا اولش ما میگیم خدا این هرچه هست تویی ما کسی نیستیم اما تو بحث خواندن خطبه چهار تا ملاک داریم برای نقد اون کسایی که میخوان تو بحث مهارتی اجرا بکنن خطبه بخونه که خطبه هم انواعی داره تو اسلاید بعدی هست اول اینکه خطبه که میخونه صحیح باشه صحت قرائت خطبه گاهی وقتا بعضی از عزیزان هستن توجه نمی کنن به صحیح خوندن خطبه این خودش موضوعیت داره تو ملاکای نقد نکته بعدی تناسب محتوای خطبه با مخاطب و بحث گاهی وقتا مخاطب من نوجوانه مخاطب من جوانه مخاطب من خانم‌ها هستن اگه من خطبه ها رو طوری انتخاب بکنم که تناسب داشته باشه با مخاطبم اگه مخاطب نوجوانه یه خطبه ساده تر آسان تر مخاطب جوانه تناسب با اون داشته باشه مخاطب عموم مردم مخاطب هیئتیه مخاطب خیلی مذهبیه انتظار داره من خطبه خدمت شما عرض کنم خیلی زیبا و خیلی مثلا بلند بخوام بخونم براش طولانی بخونم براش اینجوری احساس لذت میکنه پس یکی از ملاکامون تناسب محتوای خطبه با مخاطب و بحث یه سوال سخنرانی 5 دقیقه تو مسجد خطبه میخواد یا نمیخواد نمیخواد یا میخواد میرسیم حالا انواع خطبه ها که رسیدیم اونجا این که خوبه بعضی بزرگوار کلن به صلاح حکم کلی میدن که اصلا نمیخواد بعضی هم حکم کلی که نمیخواد این که اینقدر دست شماست با تناسب مخاطبت گاهی وقتا یه ساعت الان تو میخوای منبر بری ولی الان سلام میدونی که خطبه نخونی برای مخاطبت خطبه نمیخونی یا تو منبر 5 دقیقه هم اینجوریه شما الان سلام نمیدونی فرصتشو نداری خطبه حتی خطبه کوتاه بخونی گاهی وقتا هم نه الان سلام میدونی که خطبه بخونی متناسبم با اون جمع باشه این دست شماست این نیست که بگیم حتما واجبه که خطبه باشه یا نباشه چه تو سخنرانی طولانی چه سخنرانی کوتاه مدت ولی کلیتشو دوستان عنایت داشته باشن بد نیست پس تناسب محتوای خطبه با مخاطب و بحث سومین نکته تناسب حجم خطبه یعنی که کوتاه باشه متوسط باشه یا طولانی باشه با چی؟ با مخاطب و زمان سخنرانی من تنظیم کنم اگه مثلا میخواد سخنرانی یه بنده خدای جایی میگفتش که من منبر که میرم خب منبر 10 دقیقه اولش خطبه میخونم ده دقیقه آخرش دعا میخونم، ده دقیقه روزه میخونم، چند دقیقه سخنرانی میکنیم که ده دقیقه هر چی شد شد برای مخاطب میگم. این میگفت منبر، تازه این منبر نیست واقعا. این که تنظیم بکنیم، مثلا اگه میخواید 40 دقیقه سخنرانی داشته باشید، چند دقیقه خطبه بخونی تناسب داره، خطبه کوتاه بخونی، طولانی بخونی، متوسط بخونی. گاهی وقتا بعضی‌ها خطبه میخونن پشت سر هم چند تا خطبه رو آورده حفظ کرده میخونه که مخاطبم کیف میکنه، میخواد یه جوری بگه مطلب کم بگه به مخاطبش. پس اینم باید تناسب داشته باشه. و نکته آخر که مهمه، موضوع بحث ما هم هست امروز تو مباحث تحریک احساس، بحث نحوه حسگیریه. من آیا خطبه که خوندم خطبه بدون حس بود، بدون روح بود، یا نه واقعا خطبه خوندم که حس متناسب داشتم، که این حس من اینقدر متناسب و مطلوب بود که به مخاطبم چی میشه؟ انتقال داده میشه. حالا نمونه مثالایی تو بحث تحریک احساس خدمت دوستان گفته میشه. مطلب بعدی بحث خود انواع خطبه است، که انواع خطبه که عرض کردم، ما خطبه کوتاه داریم. خطبه کوتاه مثل مثلا چی؟ این که حاجای قرائتی به کار میبره، همه دوستان حتما تو ذهن شریفشون هست، الهی انطقنی بالهدا و الهن التقوا، همین به عنوان یک خطبه کوتاه. یا خطبه های دیگه که خیلی به اصطلاح کلمات کمتری در این خطبه به کار رفته شده، الهی انطقنی بالهدا و الهن التقوا. بعضی از بزرگوارا میخواد 5 دقیقه سخنه داشته باشه، یه خطبه کوتاه که عرض کردم هدف اصلیم اینه، خدایا نطق منو گویا کن برای هدایت، خدایا هرچه هست توی مؤثر، توی حتی 5 دقیقه که من میخوام صحبت بکنم برای مخاطب، من خودم کسی نیستم، کاری نیستم، و بس تبرک و تیمن و توسل و توکل همینا پشت سرش هست. خطبه متوسط، نه خیلی کوتاهه نه خیلی طولانیه، خطبه که معمولا خیلی از شما بزرگوارا به کار میبرید. مثل چی؟ مثل این که الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و لعنی هم که پشتش یه لعن کوتاه هم که میفرستید، میشه خطبه متوسط. نه خیلی کلماتی که به کار رفته کمه، نه خیلی زیاده، به عنوان خطبه متوسط. و خطبه طولانی و خطبه بلند هم که الا ماشاءالله به صلاح خطبه های طولانی و بلند داریم. تو این زمینه یه کتابی رو چند وقت پیش که از دوستان بزرگوار این مجموعه تربیت راهنما آماده کرده، خطبه های خاص با موضوعات، کتاب خطب المجالس که کتاب خیلی زیبایی تو این زمینه جمع‌آوری شده، حتی خطبه هایی هم که به صورت شعر و نمیدونم نثر و اینا آورده، خطبه های معصور غیر معصور، کتاب جالبی برای اونایی که دنبال خطبه های خاصن با موضوعات خاص، با متناسب با مخاطبین خاصی که دارن، یا متناسب با مناسبت های روز، این کتاب میتونید استفاده بکنید. خطبه طولانی بلندم که نمونه خودتون الا ماشاءالله بلدید. فقط یک نکته که من اینجا عرض کنم تو بحث خطبه، یه تذکری که بعضن بزرگان ما میدن اینه، شما یکی از کارهایی که زمانی که خطبه میخونید به نام نامی پیامبر گرامی اسلام که میرسید، نام پیامبر رو جوری ادا بکنید که مخاطب چکار کنه؟ صلوات بفرسته. مثلا نمونه که الان من خوندم این که وصلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین، فرمان اینجوری نگید، جوری برسونید به نام پیامبر گرامی اسلام که نام و طوری ادا بکنید که مخاطب به نام آقا که رسیدید اونجا خود به خود چکار بکنه؟ صلوات بفرسته و از مخاطب صلوات بگید، که اینجوری مخاطب خیلی بیشتر بهش میچسبه و خیلی احساس لذت میبره. این هم نکته بود که باز در تو خطبه سریع اشاره کردم. اما برسیم به مباحث اصلی و تحریک احساس. اگه سوالی تا اینجا هست بفرمایید. من عرض کردم، ببینید عرض کردم، این دیگه با شماست، با شماست، شما میخواید با این مخاطب ارتباط بگیری. گاهی وقتا شما وقتی میخواید با این مخاطب ارتباط بگیری، به قول فرمایش حضرت عالی که میفرمایید عربی، خطبه عربی من میخوام بخونم، مخاطب من عربی بلد نیست، همون ابتدا نمیتونم باهاش ارتباط بگیرم، امکان داره چون ارتباط ایجاد نشده بلند شه از پای منبر من بره بیرون، درسته؟ لذا من میتونم خطبه رو طوری انتخاب بکنم، مثلا یه سری به اصطلاح اشعاری هستن متناسب با شروع، حتی برای شروع منبر، نه فقط تو کلاسداری، چون بعضیا فکر میکنن که اینا برای کلاسداری متناسب و خوبه، اما تو منبر نمیشه اجرا کرد. چرا؟ اتفاقا اگه انسان دنبال این باشه، این مدت تمرین میکنه، یه مهارت اجمالی پیدا بکنه تو این زمینه که من الان میخوام با شعر شروع بکنم، چجوری شروع بکنم که مخاطب برایش جذاب باشه، حالت خطابی هم داشته باشه، یه بچه شروع میکنم، به نام آن که ما را نام بخشید، زبان را در فصاحت کام بخشید، از این اشعار این چنینی، یا نثرهایی که حالا ترجمه خود با هستن، نثرهای خیلی جالب میتونید استفاده کنید. شما مختارید با توجه به مخاطبتون، مخاطبت کیه، من چجوری میتونم با این مخاطب همین ابتدای صحبتم ارتباط بگیرم. حاجی آقای پناهیان اتفاقا یکی از دلایلی که بهشون اشکال گرفتن که حاجی آقا همین طلبه بود، یه نقد منبری داشتیم از خود اساتید، میمدن منبر میرفتن بعد طلاب و فضلا نقد میزدن که خیلی جلسات جالبی بود، واقعا خیلی تاثیرگذار اینها بود که بعضا از منبر مشهور اتفاقا خیلی نقدهای خیلی زیادی میشد بهشون. حالا یه نقدی بهشون شد به جای پناهان که آجا شما از آیات و روایات در فرمایشاتون کمتر استفاده میکنید یا استفاده نمیکنید. البته اضافه هم کرد بنده خدا که درست مضمونشو میفرمایید، ولی خود آیه، الفاظ آیه نور داره که بخواد استفاده بشه. ایشون البته استناد میکردن و جوابی که میدن، حالا جوابشون بود که من حاضر نیستم چون مخاطب من عربی بلد نیست، عربی متوجه نمیشه، اون زمانی که من دارم اون آیه رو با الفاظ عربی میخونم، ارتباط من اون زمان حتی شده 1 ثانیه، 2 ثانیه، 3 ثانیه، 10 ثانیه قطعه و من نمیخوام اینجوری باشه، میخوام کاملا مخاطب با من ارتباطش چی باشه؟ استمرار داشته باشه، تداوم داشته باشه. البته اینم باز هدف اصلی ما نیست، اشاره میکنم ببینید تمام تلاش ما اینه، ما برای مخاطب زمینه سازی میکنیم، به قول معروف تنور رو داغ میکنیم که خمیر خوب بچسبه و تبدیل به نون بشه. ما میخوایم مخاطب واقعا و مخاطب تأثیرگذار باشیم، از کنم تأثیرگذار روی ایته رفتار، روی ایته اندیشه و احساس، درسته که منتنش رفتار بود. حالا ما میخوایم تأثیرگذار باشیم، مهمترین چیزی، موادی که داریم برای تأثیرگذاری، مهمترین ماده که میگیم اشرف مواد، آیه و روایته. ما باید زمینه رو فراهم بکنیم برای تبیین آیات، برای تبیین روایات، نه اینکه فقط داستان بگیم، شعر بخونیم، آیه روایت نخونیم. وظیفه و رسالت اصلی ما، شما بهتر میدونید، من خدمت شما دارم عرض میکنم، یاداوریه که هدف من اینه که من بالای منبر آیه بخونم، ولی نیام اول آیه بخونم بعد بخوام توضیح بدم که مخاطب اول متوجه نشه، خیلی باید جذابیت نداشته باشه. من آیه رو بذارم آخر، اول زمینه سازی بکنم، یه جذابیت ایجاد بکنم، مخاطب اول با من ارتباط بگیره، آماده بشه، اون وقت آیه رو قشنگ براش کار بکنم، توضیح و تفسیر رو تبیین کنم. این نکته ای. بله این تو این زمینه یه فرمولی من خدمت شما، سوال قشنگیه، حالا شما تذکر دارید اینجا گفته بشه بد نیست. ببینید تو بحث این که بعضی از منبریان ما مثل خدا رو شاد کنه مرحوم کافی یا حاجی آقای هاشمی نژاد که این کار انجام میدن، بعضی بزرگان شروع منبرشون با صوته و توسل، خطبه هم که میخونن با صوته، پایان منبرم با صوته، آیا این خوب هست یا خوب نیست؟ اون چیزی که تقریبا تجربه شده و از اساتید نظر گرفته شده اینه. ببینید مخاطب معمولا اینجوریه، اگر شما صوت خوبی دارید یک، دوم لحنی که انتخاب میکنید برای خواندن خطبه و اون سبکی که انتخاب میکنید سبک مشهوریه، مخاطب بهش مأنوسه، یعنی شما تا به بگی شو میره تا کجا، یا مثل میگه تا فه بگی میره فرزاد. اگه مأنوسه شما شروع کردی ایشون با شما همراه شد خوبه، این چنین شروعی. اما اگه نه، صدای من خوب نیست، سبکم که برای خود انتخاب میکنم سبک خوبی نیست، مخاطبم مأنوس نیست با این سبکی که من دارم میخونم، این شروع زیاد مناسب نیست، لذا اینجوری شروع نکنیم بهتره. پس این شد، اگه صدام خوبه، سبکی که انتخاب میکنم برای خوندن خطبه و اون سبک مأنوس، شروع اینجوری با صوت خوبه برای خطبه. اما پیشنهاد بهتر اینه، گاهی وقتا الان یه مرسوم شده بعضی طلبا و فضلا این کارو میکنن، خطبه رو بدون صوت میخونه، ولی دعای سلامت امام زمان علیه السلام مأنوسن مخاطب، یه سبک رو انتخاب کرده که کاملا مخاطب مأنوسه، تا شروع میکنه اللهم کل ولیک، مخاطبش همراه میشه، تا همراه شد ما دنبال همراهی هستیم، ابتدا همراه شد مأنوس هم هست، دعای سلامت امام زمان قرائت میشه، دو بیت شعر میخونه، توسل و از مخاطب زمزمه میگیره، بعد وارد مباحثش میشه. این خیلی عالیه چون مخاطب سریع همراه میشه. اما فیلمش هم ما داریم، بعضی از طلبه ها خطبه رو شروع کرده خونده، سبکی خونده که سبک جالبی نیست، بعد مخاطب مأنوس نیست، مخاطب رفته صداش هم خوب نیست، مخاطب فقط تو فکر اینه کجا چیکار داره میکنه، دارن بعضی میخندن بعضی ها تصویرش هست، بذار اینو توجه داشته باشه. خب مباحث تحریک احساس، عرض کردم این مباحث تحریک احساس، یا بهتر بگم بحث جذابسازی اجرا، اون نکاتی که اجرای من، منبر من و ظاهر منبر من رو چیکار میکنه؟ خیلی زیبا میکنه. بحث محتوایی نیست، کاملا بحث روشیه، محتوا با خود شما فعلا بحث محتوا رو نداریم، کاملا بحث روشیه. یه سری ملاک ها و نکاتی داریم که اگه اینها رعایت بشه، تمرین بشه، ملکه بشه برای من و شما، منبرمون خیلی زیبا میشه، منبرمون جوری میشه که مخاطب به راحتی از پای منبر ما بلند نمیشه. اونا چی هستن؟ یک، بحث تنظیم فراز و نشیب صدا که اشاره کرده بودم، این که من صدامو تنظیم کنم، گاهی صدای من تون صدام بالا میره، گاهی تون صدام پایین میاد، گاهی وقتا حتی من طوری باید صحبت کنم که مخاطب به زور بعضی از کلمات منو بشنوه و متوجه بشه. این دوتا حالت داره، یا با استفاده از میکروفون و بلندگوه، یا که اشاره کرده بودن دیگه، یا نه من میکروفون ندارم، همینجوری خودم صدامو تنظیم میکنم، فراز و نشیب میدم، یا بحث اوج و فرود صدایم که گفته میشه. من چیکار میکنم؟ گاهی وقتا مجبورم داد بزنم، یعنی صدام خیلی بخواد بره بالا، گاهی وقتا از صدام معمولی، همینجوری که صحبت معمولی دارم، گاهی وقتا اتفاقا صدام میاد پایین. که عرض کردم یکی از بهترین راههای به اصطلاح ایجاد سکوت تو مجلس، من میخوام مجلسم ساکت بشه، همین تنظیم فراز و نشیب صداست. تو بس ساکت کردن خانوما بهترین جواب میده که من راحت بتونم با پایین آوردن صدام چیکار کنم؟ مخاطب خودم رو ساکت بکنم. البته با استفاده از نکته دومی که میگیم، اونم میرسم میگم، توضیح میدم خدمت شما، دوتا با هم تلفیق بشه خیلی جواب میده. حالا نمونه‌ای که ما تو کارگاه داریم، نمونه بس پس تنظیم فراز و نشیب صدا، نمونه‌ای که هست، ما یه متنی رو میاریم مثل این متن، خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی را دارم که تو در عرش الهی خود نداری، من چون تویی دارم و تو چون خود نداری. ما اینو میگیم که تو کارگاه گروه مهارتی هر فردی یه بار با صدای پایین، با صدای فرودش، یه بار با صدای معمولی خودش، یه بار با صدای چی؟ با تون بالا، با صدای فراز، با اوج بخواد بخونه. همینو بعدم میگیم شاید تناسب محتوایی نباشه اینجا. مثلا اینجا لازم نیست من داد بزنم، بس مناجاتی و دعاییه. من که نمیشه اینجوری داد بزنم خدایا، مثلا یه چنین حالتی. میگیم تناسب محتوایی رو بذار کنار. شما اینجا باید چی کار بکنی؟ میخوای تنظیم بکنی، تمرین بکنی، صدات آیا بالا میتونی، صدا بالا بری راحت، میتونی صدا پایین بیاری، کنترل بکنی، تنظیم بکنی. این میخواد تمرین میشه. لذا این تو گروه مارتین چین تمرین میشه. کسی الان هست که این متن رو بخونه، یه بار با صدای بالا، یه بار صدای معمولی آماده باشه، یه بار صدای فرود. ظاهرا راحته، حتی اونایی که تمرین کردن که راحته، ولی بعضی که تمرین نکردن باور کنید نمیتونن. میتونی اجرا کنی؟ بسم الله. یه جور که صدا رو دوستان بشنون. میخواید روبروی جمعیت باشید که حداقل میخواید متن رو بخونی، همینجوری بخون. دوستان یه کمی توجه بیشتر بکنن صدا میاد. صدا پایین، صدا رو باید بالات معمولی بخون. حالا صدا رو باید بالا.
خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی را دارم.
حالا ببخشید، شما صدا تو باید به اوج خودش، ببین تو اوج میتونی بگی
خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی را دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری.
الان ببخشید صدای اوجشون تنظیم یا تنظیم نیست. دوستانی که شنیدن ببینید، این که صدای اوج میخواد تنظیم بشه، اتفاقا من میخوام بدونم خودم صدای فرود خودم تنظیم تنظیم نیست، صدای اوج خودم تنظیم تنظیم نیست. باید کار بکنم صدام صاف بشه. بعضی یه کمی صداشون به صلاح به طرف اوج که میره تبدیل به جیغ میشه، یه دفعه گلوشون میگیره دیگه نمیتونن. بارها تو برنامه‌های تلویزیونی هم دیده شده که منبری داره سخنرانی میکنه، یک کمی که صداش رفت بالا صداش گرفت یا صداش تبدیل به جیغ شد. این لازمش اینه که ما این تمرین داشته باشیم.